کلیسا یعنی چه؟ در زمانی زندگی می‌کنیم که با شنیدن کلمه کلیسا به ذهن مردم تفاهیم و تجسمات مختلفی وارد می‌شود. متأسفانه عدم آگاهی و اطلاع در این مورد باعث شده که برداشت‌های نادرست همراه با انتظارات بی اساس تصویر غیر واقعی از کلیسا که دور از معیارهای انجیل بوده در ذهن مردم به وجود بیاورد. عدم تفهیم صحیح معنی کلیسا از کلام خدا میتواند باعث به وجود آوردن سوء تفاهماتی بشود که انسانها را از برکات کلیسا دور نگه دارد. در این صحبت میخواهیم مشخصات کلیسای مسیح را بر طبق معیارهای انجیل مورد مطالعه قرار بدهیم. کلمه‌ای که به این منظور در انجیل یونانی استفاده شده اکلسیا می باشد که از دو کلمه اک یعنی خارج یا بیرون و کالئو یعنی کسی را خواندن یا دعوت کردن تشکیل شده.
پس کلیسا اشاره به اشخاصی می کند که خداوند از میان مردم آنها را نزد خود خوانده و به وسیله ایمانشان به مسیح به آنها حیات جاودان عطا کرده است. حال سه معنی کلمه کلیسا را در رابطه با مسیحیان بررسی می‌کنیم.
یک معنی به کل ایمانداران ماورای مکان و زمان اشاره می‌کند. افسوسیان باب 5 آیات 26 و 27 تا آن را یعنی کلیسا را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. در آیه 25 نیز اشاره به مسیح می شود که کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. همچنین در آیه 29 زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می کند چنان که خداوند نیز کلیسا را. این آیات به کلیسا به معنای کلی یعنی همه ایمانداران در هر جا و هر زمان اشاره می کند. معنی دیگر کلمه کلیسا جماعت محلی یعنی یک گروه ایماندارانی می باشد که به وسیله روح مسیح در یک بدن روحانی با هم متفق و متصل شدند. مثلا در مکاشفه باب 2 آیه 1 می خوانیم که مسیح فرمود به فرشته کلیسا در افسوس بنویس. افسوس شهر مهمی در ترکیه قدیم بوده که در آن عده‌ای به انجیل ایمان آورده و به وسیله ایمان مشترکشان به مسیح با هم متحد شده بودند. یا در کولوسیان باب 4 آیه 15 می‌خوانیم برادران در لاودیکیه و نیمفاس و کلیسای را که در خانه ایشان است سلام رسانید. در این آیه نیز دقت کنید که کلیسا یعنی گروه ایمانداران که در خانه نیمفاس با هم ملاقات می کردند و مصاحبت و مشارکت داشتند. استفاده سوم از کلمه کلیسا اشاره به هر عده‌ای از ایمانداران است که به نام مسیح برای مقصودی با هم جمع می شوند. این افراد می توانند گروهی از یک کلیسا باشند یا از کلیساهای مختلف و ایمانداران از نقاط مختلف باشند. در این زمینه در باب 18 انجیل متا آیات 19 و 20 مسیح فرمود باز به شما می گویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم. هرچند گروه ایمانداران در صورتی که توان آن را داشته باشند، برای استفاده کلیسایی جا و مکانی را کرایه می کنند و یا می خرند، ولی کلمه کلیسا در انجیل هیچ وقت برای ساختمان به خصوص یا معبدی استفاده نشده. در دوران عهد عتیق خداوند با قوم یهود، معبد اورشلیم جایی بود که روح خداوند مستقر می شد و مردم برای عبادت معبد را در نظر می گرفتند و برای آنها مقدس بود. چنان که در مزمور 11 آیه 4 می خوانیم، خداوند در هیکل قدوس خود است و کرسی خداوند در آسمان. چشمان او می نگرد، پلک های وی بنی آدم را می آزماید. اما در عهد جدید معبد روح القدس ایمانداران است. مثلا در اول قرنتیان باب 3 آیات 16 و 17 می خوانیم، آیا نمی دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد، زیرا هیکل خدا مقدس است و شما آن هستید. همچنین در باب 6 آیه 19، یا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید. دوم قرنتیان باب 6 آیه 16، و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت، زیرا شما هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. وقتی به طور عادی راجع به کلیسا صحبت می کنیم، منظورمان کلیسای محلی است که عموماً در جای مشخصی اعضایش برای عبادت و تمجید خدا جمع می شوند. حالا با مشخصات کلیسا به این معنا آشنا می شویم. مانند هر تشکیلات انسانی دیگر، کلیسای محلی نیز احتیاج به داشتن سازمانی دارد. البته سازمان کلیسایی را زنده نمی کند، ولی یک سازمان بد می تواند تا حدی مانع زندگی و پیشرفت کلیسا بشود. انجیل برای اداره کلیسای محلی مقررات و خط مشی‌هایی تعیین کرده که نادیده گرفتن آنها باعث به وجود آمدن مسائلی خواهد شد. این مسائل اگر حل نشوند می توانند آنقدر حاد بشوند که در کلیسا خطر تجزیه و وارد شدن فساد اخلاقی به وجود آید. در تولد اولین کلیسا در روز پنتکاست، وقتی رسولان مسیح به موعظه کلام خدا پرداختند، در اعمال رسولان باب 2 آیات 41 و 42 می خوانیم، پس ایشان کلام او را پذیرفته تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً 3000 نفر به دیشان پیوستند و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. در مرکز زندگی کلیسا، آنچه برای تمام اعصار و فرهنگها و نژادها دارای اهمیت اساسی می باشد، 4 مورد است. به ترتیبی که در آیه 42 خواندیم، اول تعلیم رسولان. کلیسا موظف است که در تعالیم کتاب مقدس مواظبت نماید و بماند و هیچ تعلیم و مکاشفه ای را خارج از کتاب مقدس به کلیسا راه ندهد، تا کتاب مقدس تنها منبع تعلیم و تربیت و اصلاح و تجهیز کلیسا برای خدمت مسیح باشد. در این مورد در رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس فصل 3 آیات 16 و 17 می خوانیم، تا تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. یکی از بزرگترین اشتباهات کلیساهایی در طول تاریخ و در قرن حاضر نیز این بوده که مکاشفات و سخنانی خارج از کتاب مقدس که به خدا نسبت داده شده به داخل کلیسا راه یافته. در نتیجه توجه ایمانداران از کتاب مقدس به عنوان تنها منبع هدایت الهی برای زندگیمان تا حدی منحرف شده است. موضوع دوم مشارکت اعضای کلیسا می باشد. مواظبت نمودن در تعالیم رسولان و انبیا در کتاب مقدس باعث می شود که ایمانداران در مشارکت بمانند. در این زمینه از رساله اول یوحنای رسول باب اول آیه 7 می خوانیم: لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنان که او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. شخصی در نور سالک است که در تعالیم کلام خدا مواظبت می کند و در نتیجه راغب به مشارکت با فرزندان نور می شود. کلیسایی که اعضایش به طور کلی مایل به مشارکت و مصاحبت صمیمانه با یکدیگر نیستند، نشان می دهد که در نور سالک نیست. سردی، عشق به دنیا، امیال و افکار نفسانی خطراتی هستند که کلیسا پیوسته با آنها روبروست. وظیفه کلیسا این است که تا حد ممکن مشارکت اعضای خود را از نفوذ دنیا و گناه پاک نگه دارد. در غیر این صورت علاقه و محبت ایمانداران نسبت به همدیگر کاهش خواهد یافت. رساله اول پتروس رسول باب اول آیه 22: چون نفس‌های خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بیریا داشته باشید، پس یک دیگر را از دل به شدت محبت بنمایید. درباره محبت ایمانداران به یک دیگر در مشارکتشان چند آیه با هم مطالعه می‌کنیم. انجیل یوحنا باب 13 آیات 34 و 35: به شما حکم تازه‌ای می‌دهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. رساله اول یوحنا باب دوم آیات 9 و 10: کسی که میگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاریکی است، و کسی که برادر خود را محبت نماید در نور ساکن است و لغزش در وی نیست. آیه 11: اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. باب 3 آیات 15 و 16: هر که از برادر خود نفرت نماید قاتل است، و می دانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد. از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. باب 4 آیات 20 و 21: اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت کند، دروغگوست، زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ و این حکم را از وی یافتیم که هر که خدا را محبت می نماید، برادر خود را نیز محبت بنماید. رساله یعقوب باب 2 آیات 15 تا 17: پس اگر برادر یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما بدیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، لیکن مایحتاج بدن را بدیشان ندهد، چه نفع دارد؟ همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. موضوع بعدی از اعمال رسولان 2:42 شکستن نان یعنی عشای ربانی می باشد. انجیل لوقا باب 22:19-20 و نان را گرفته شکر نمود و پاره کرده به دیشان داد و گفت این است جسد من که برای شما داده می شود. این را به یاد من به جا آرید. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود. کلیسا موظف است که عشای ربانی را طبق دستور مسیح برای یادآوری ایمانداران به موضوع اساسی ایمان مسیحی یعنی قربانی شدن مسیح برای گناهان بشر به جا آورد. رساله اول پولس رسول به قرنتیان باب 11 از آیه 23 به بعد می‌خوانیم زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید این است بدن من که برای شما پاره می شود این را به یادگاری من به جا آرید و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طور از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد زیرا هر که می خورد و می نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد اگر بدن خداوند را تمیز نمی کند از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند اما اگر بر خود حکم می کردیم حکم بر ما نمی شد از این آیات نتیجه می گیریم که عشای ربانی ما را عملا ملزم می کند که رابطه خود را با خداوند عمیقاً مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که آیا شایستگی خوردن و نوشیدن آن را داریم و اگر نه چرا در نتیجه هرچه زودتر به گناهان خود اعتراف کنیم و نگذاریم که هیچ گناهی در ما ریشه بگیرد هر گناهی که عادت شود ترک آن نیز سخت‌تر خواهد شد فراموش نکنیم که یک ذره خمیر مایه تمام خمیر را ور می آورد و یک جرق آتش تمام جنگل را به آتش می کشد. به همین طریق یک گناه کوچک که از آن توبه نکنیم و با اعتراف به آن و طلب بخشش از مسیح از اثرات آن پاک نشویم روح ما را فاسد می کند. به همین ترتیب یک عضو از کلیسا که در گناه به سر می برد و نمی خواهد از گناه دست بردارد باعث فساد تمام کلیسا می شود. کلیسایی که گناه را جدی نمی گیرد و در آن راجع به جدیت عواقب گناه به اندازه کافی موعظه نمی شود در خطر تا کردن با دنیا و از دست دادن اثر شهادتش به عیسی مسیح خواهد شد. ما در زمانه زندگی می کنیم که گناه و فساد نه تنها بد جلوه داده نمی شوند بلکه مورد توجه و تمجید مردم نیز شده اند. پس چقدر کلیسا محتاج قدرت مسیح است تا بتواند با امواج فساد و تباهی و اثرات مهلک گناه که جهان را در خود غوطه ور کرده مقابله کند. این دلیل بسیار مهمی است که چرا کلیسای مسیح یعنی ایماندارانش رابطه خود را با مسیح پاک و سالم نگاه دارند و نگذارند که کثافت و چرکی گناه این رابطه و مشارکت پاک را آلوده کند تا ما از کمک و قدرت عظیم مسیح برای ادامه راه مقدس بهره‌مند شویم و این جریان قدرت به ما از طرف مسیح قطع نشود. موضوع مهم بعدی در کلیسای اورشلیم به عنوان نمونه کلیساها را باز در کتاب اعمال رسولان باب 2 آخر آیه 42 می‌خوانیم، یعنی دعاها. دعا چقدر مهم است؟ رساله یعقوب باب اول آیه 17 به ما می‌گوید که هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا، یعنی از طرف خداست. از طرفی در قسمت دوم آیه 2 از باب 4 می‌خوانیم که شما آنچرا که می‌خواهید ندارید، چون آن را از خدا نخواسته‌اید. بنابراین ایمانداران باید برای احتیاجاتشان از خداوند در دعا تقاضا کنند. چقدر مهم است که به جای اینکه امیدمان به انسانها متکی شود، هرچه بیشتر برای حل مسائلمان به خدا متوسل شویم. از کتاب ارمیای نبی باب 17 آیات 5 به بعد، و خداوند چنین میگوید: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد، و او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیکوی آید آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک بیابان در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خشک سالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. ما به کسی ایمان آورده ایم، یعنی عیسی مسیح، که درهای بسته را باز می کند. مکاشفه باب 3 آیه 7. و به فرشته کلیسا در فیلادلفیا بنویس که این را می گوید آن قدوس و حق که کلید داوود را دارد، که می گشاید و هیچ کس نخواهد بست و می بندد و هیچ کس نخواهد گشود. کلیسا نه تنها برای احتیاجاتش دعا می کند، بلکه برای پیشبرد مقاصد مسیح نیز باید دعا کند، زیرا این جهان در اسارت شیطان است و فقط مسیح میتواند درهای خدمت را باز کند تا انجیل بشارت داده شود و مردم نجات پیدا کنند و کلیسا پیشرفت کند. برای پیشبرد مقاصد الهی کلیسا احتیاج به کارگر دارد. به این منظور نیز مهم است که کلیسا برای خادم دعا کند، زیرا خداوند است که خادم تعیین می کند و برای خدمت می فرستد. انجیل لوقا باب 10 آیه 2. مسیح به آنان فرمود: محصول فراوان است اما کارگر کم، پس باید از صاحب محصول، یعنی خدا، تقاضا کنید که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد. برای التیام ایمانداران از نتایج مخرب گناهانی که نسبت به برادران و خواهران و نسبت به خداوند مرتکب می شوند، احتیاج به اعتراف و دعا است. یعقوب 5 آیه 16: نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. در مورد اهمیت دعا برای ایمانداران از انجیل لوقا باب 18 آیه 1 می‌خوانیم: و برای ایشان نیز مثلی آورد در این که می‌باید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزید. در مورد مؤثر بودن دعای کلیسای اولیه در اورشلیم در کتاب اعمال رسولان باب 12 از ابتدا می خوانیم: و در آن زمان هیرودیس پادشاه دست تطاول، یعنی زور و آزار، بر بعضی از کلیسا دراز کرد و یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت، و چون دید که یهود را پسند افتاد بر آن افزوده پتروس را نیز گرفتار کرد و ایام فطیر بود. پس او را گرفته در زندان انداخت و به 4 دستی رباعی یعنی 4 نفری سپاهیان سپرد که او را نگهبانی کنند و اراده داشت که بعد از فصح او را برای قوم بیرون آورد. پس پتروس را در زندان نگاه می داشتند، اما کلیسا به جهت او نزد خدا پیوسته دعا می کردند. و در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن وی داشت، پتروس به 2 زنجیر بسته در میان 2 سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردند. ناگاه فرشته خداوند نزد وی حاضر شد و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت: به زودی برخیز که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ریخت. و فرشته وی را گفت: کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت: ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. از این آیات مشاهده می کنیم که وقتی کلیسا با یکدلی برای مشکلات دعا کرد، قدرت خدا تا چه حد به کار افتاد. در این مورد نیز همچنین در انجیل متی باب 18 آیه 19 می خوانیم: باز به شما می گویم هرگاه 2 نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. کلیسا همچنین احتیاج به رهبرانی دارد و این رهبران باید واجد شرایطی که کلام خدا در مورد آنها تعیین کرده باشند. این معیارها را در باب 3 اول تیموتائوس می‌خوانیم، از آیه 2 به بعد: پس اسقف باید بی ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راقب به تعلیم باشد، نمی گسار یا زننده یا طماع سود قبیح، بلکه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست، مدبر اهل خانه خود، به نیکویی و فرزندان خیش را در کمال وقار مطیع گرداند. زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را تدبیر کند، چگونه کلیسای خدا را نگهبانی می نماید؟ و نه جدید الایمان که مبادا غرور کرده به حکم ابلیس بیفتد. اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نیکنام باشد، که مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود. همچنین شماسان با وقار باشند، نه دو زبان و نه راقب به شراب زیاده و نه طماع سود قبیح، دارندگان سر ایمان در ضمیر پاک. اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی عیب یافت شدند کار شماسی را بکنند. و به همین طور زنان نیز باید با وقار باشند و نه غیبگو، بلکه هوشیار و در هر امری امین. و شماسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند. در کلیسایی که تمام رهبری در دست یک نفر باشد و هیچ کس دیگر قادر به توبیخ آن رهبر نباشد، حالت دیکتاتوری به خود خواهد گرفت و برخلاف معیار کلام خداست. البته کلیسای کاملی وجود ندارد، چون ایمانداران مسیح هرچند به وسیله قبول مسیح و ایمان به اسم او از طرف خدا قدرت یافتند که فرزندان روحانی خدا بشوند، ولی در این حال تا آخر عمر طبیعت نفسانی خود را با خود خواهند داشت. مسیح اختیار آزاد را از ایماندارانش نمی گیرد. در نتیجه هر مسیحی نیز اگر به نفسش اجازه دهد، دوباره افکار و اعمال او را تحت تأثیر خود قرار می دهد. دقیقاً به همین علت است که در غلاطیان باب 5 آیات 16 و 17 می خوانیم: اما می گویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم، و این دو با یکی دیگر منازعه می کنند، به طوری که آنچه می خواهید نمی کنید. حتی در این مورد در آیه 15 می‌خوانیم: اما اگر همدیگر را بگزید و بخورید، با حذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاک شوید. به همین دلیل است که در زندگی ایمانداران مسیحی نیز اگر به روح مسیح کنترل نشوند، نفس اماره میتواند تا حدی روی کار آید که به استکاکات و تلخیهای عمیق و تأسف‌آوری منجر شود. فقط بعد از مرگ جسمانی است که یک مسیحی کاملا از نتایج گناه مبرا می شود و دیگر کاملا روحانی می گردد. اگر همه مسیحیان 100% روحانی بودند، احتیاجی به سرپرستان و رهبران نبود. خود مسیح که رهبر ابدی است، کلیسا را هدایت می کرد و هر ایمانداری کاملا اراده خدا را در زندگی خود تشخیص داده و به جا می آورد، زیرا نفسانیتی در کار نمی بود. ولی هر کسی که وارد کلیسا می شود، دیر یا زود متوجه می شود که اشخاصی روحانی تر از اشخاص دیگری هستند و بیشتر در ایمان و مبارزه با نفس و گناه پیشرفت کردند. به این دلیل است که ایمانداران مسیحی احتیاج به رشد روحانی دارند. برای اشاره به همین موضوع است که در باب پنجم عبرانیان آیات 12-14 می‌خوانیم: زیرا که هرچند با این طول زمان شما را می‌باید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد، و محتاج شیر شدید نه غذای قوی، زیرا هر که شیرخواره باشد در کلام عدالت ناآزموده است، چون که طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادند تا تمیز نیک و بد را بکنند. نفس نه تنها باعث خودخواهی می شود، بلکه دید روحانی ایماندار را نیز تار می کند. به این دلیل است که حتی اگر یک مسیحی صادق و بیریا باشد، با وجود این عدم معلومات و تجربه کافی در کلام خدا، او را در خطر انحراف قرار می دهد و در نتیجه احتیاج به راهنمایی و مراقبت ایمانداران بالغتر دارد. حتی رهبران بسیار روحانی نیز در خطر نفس می باشند و گفته های آنها باید با کلام خدا تطبیق داده شود و صرفاً به خاطر اینکه رهبر هستند، کورکورانه سخنان آنها پذیرفته نشود، بلکه با هوشیاری و دقت سخنانشان را با معیار کلام خدا بیازماییم. در این مورد در باب دوم غلاطیان آیات 11 به بعد پولس رسول فرمود: اما چون پتروس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود، چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتا قضا می‌خورد، ولی چون آمدند از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت. و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، یعنی درویی کردند، به حدی که برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد. ولی چون دیدم که به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی کنند، پیش روی همه پتروس را گفتم: اگر تو که یهود هستی به طریق امتها و نه به طریق یهود زیست می کنی، چگونه امتها را مجبور می سازی که به طریق یهود رفتار کنند؟ این آیات اهمیت وجود چند رهبر را در کلیسا نشان می دهند، تا اگر رهبری نفسانی رفتار کند، رهبر یا رهبران دیگری او را اصلاح کنند. اعمال رسولان باب 20 آیات 28-32 پولس رسول فرمود: پس نگاه دارید خیشتن، یعنی رهبران، و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بران اسقف مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. زیرا من می دانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود، و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. لحظا بیدار باشید و بیاد آورید که مدت 3 سال شبان روز از تنبیه نمودن هر یکی از شما با عشقها باز نیستادم. و الحال ای برادران، شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسین شما را میراث بخشد. خداوند کلیسای خود را بنا فرمود تا نام خود را جلال بدهد و کسانی که با وجود تمام مشکلاتی که با آن روبرو هستند در کلام او میمانند و استقامت میکنند میراث الهی را وارث خواهند شد.